أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر وأمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب استاد ما حضرت های حائری در پاسخ به اشکال آقای هاشمی که آقای هاشمی فرمودن که این تهافتی که استاد ما مرحوم آقای صدر مدعی هست در جعل علم و تعبد به علم، این تهافت درست نیست، چون شک با قطع نظر از علم، با قطع نظر از جهل و تعبد موجود در عالم جهل و تعبد معدوم هست. خب در مقام پاسخ برمیان و می فرماید که این کلام در دو فرض صحیح هست. فرض اولش رو صحبت کردیم و عرض کردیم مثلا اصل تقریب رو یه مقداری باید دقیق تر اشکال رو مطرح کرد و بیانی که ایشون مطرح میکنن و بیان مرحوم ناینی هست و که اون بیان مرحوم ناینی ناتمامه. فرض دومی که ایشون میگه در این فرض صحیح هست، الفرض ثانی یعنی یفرض کون کلام اخبارن لا انشاء عادت شما در دیگه میخواستم دیگه پرش کنید. و کون الاعتبار ثابتن من قبل فیقول المتکلم نظر واحد و هو النظر الاخباری ان شک ثابت تکوینن منفیون جعلن و اعتبارن و هنا ایزم لم یلزم الجمع بین نظرین فی نظر واحد. فی نظر واحد فکر میکنم کلمه نظر واحد محرف کلام واحد باشه. ایشون که نمیخواد بگه این تهافت یعنی جمع بین دوتا ملاحظه متهافت در کلام واحد. الا ان هذا في ذاته خلاف الظاهر لا يثار اليه الا اذا حصل العجز عن اي تفسير اخر معقول للحديث غير مخالف للظاهر. بينما الشيخ الناعي رحمه الله في فصحه عن الالتزام بهذا التفسير لانه يعتقد كما سياتي في المتن امکانیت و اعتبار طریقیه و الیقین به لحاظ الجری العملی. خلاصه ایشون میگه که اگر جمله اخبار باشه، اخبار در یک به یک نظر واحد که نظر اخباری هست، ما میگیم شک ثابت تکفینن منفیون جعلن و اعتبارن. ولی اگر انشاء باشه، اینجا جمع بین نظرین فی انشاء واحد پیش میاد و این اشکال داره. بعد ایشون میگه مرحوم اصل این که این جمله اخبار باشه خلاف ظاهره، بلکه این جمله انشاء هست. بله اگر ما مجبور باشیم انشاء رو به اخبار عرض کنم خدمت شما، انشاء رو اشکالی داشته باشه به اخبار تمسک میکنیم. یه موقعی حالا به تناسباتی شوخی عرض بکنم، یه موقعی در مورد مونوریل قم یه مقاله تو روزنامه خوندم، نوشته بود که مونوریل همیشه آخرین جواب هست در شد به اصطلاح راه سازی، وقت حل مشکل ترافیک، جایی که هیچ مشکلی، چون هزینهش خیلی بالاست، هزینه ساختش، هزینه نگهداریش و چیز خیلی داره، اینه که تنها در جایی که هیچ راه حل دیگه جواب نمیده به مونوریل متمسک میشن. آقای تیز هم همین رو داره اینجا میگه، میگه که انشاء با اینکه ما جمله اینجور جملات رو حمله به اخبار کنیم آخرین راه حله. وقتی هیچ راه حل دیگه ای وجود نداشته باشه که قابل حل باشه، باید به اون اخبار متمسک بشیم. ولی مرحوم ناینی اینجا قائل به این میشه که ایشون بحث اعتبار رو قائل هست و میگه که یک شیعی که در یک مرتبه هست، یقین یعنی شکی که در مرتبه کاشفیت وجود داره، در مرتبه جهل عملی شارور اعتبار میکنه. یعنی العلم الذي لا يوجد في مرتبه الكاشفيه موجود في مرتبه الجهل الاولي. این موجودون یعنی اعتبار شارع به موجودیتشه. بنابراین مرحوم ناینی چون پدیده اعتبار رو قبول داره و امثال اینها، این دیگه لازم نیست اصلا این مشکلات این بحث را داشته باشه. بعد ایشون بعد ادامه میگه و اذا قذفنا النظر ان هذين الفرضين و ان فرض تعدد جهات الیقین، این که از مبنای مرحوم ناینی که بگیم یقین جهات متعدد داره، یک جهت کاشفیت داره و یک جهت جری عملی داره و میتوانیم ما جنبه کاشفیتش رو در مرتبه موضوع نفی کنیم و در جنبه جری عملی رو در مرتبه محمول اثبات کنیم و امکان تفکیک بینهما فی جعل طریقیه، فنفی و شک تکوینی بالجعل و الاعتبار فی انشاء واحد، یعنی الجمع بین نظرین فی انشاء واحد و هما النظر الواقعی و النظر الجعلی و الاعتباری و هادا غیر معقول. خب این تعبیری که ایشون دارن اینجا، من حالا صرف نظر از بحثای مبنایی که تو جلسه قبل اشاره کردیم که اصلا اعتبار به اون تفسیری که مرحوم ناینی تفسیر میکنه در مورد تکفینیات نامعقول به نظر میرسه، تکفینیات نمیتوانن متعلق اعتبار باشن، بله متعلق تنزیل میتونن باشن و بحثایی که در جلسه قبل کردیم، و صرف نظر از این که اصلا به نظر ما این دو مرتبهی که مرحوم ناینی میگن مرتبه اعتبار، مرتبه طریقیت و مرتبه جهل عمل جری عملی، ممکنه شخصی بگه که جری عملی یقین جزو لوازم کاشفیتشه، چون کاشفه است جری عملی دارد، جری عملی مستقل از کاشفیت ندارد، به جهت اینکه در واقع جری عملی مال اون واقع هست، چون طریق اون واقع رو، اون یقین اون واقع رو برای ما می آورد، جری عملی می آورد. ما از یقین به شیر نمی ترسیم، از خود شیر می ترسیم، ولی یقین باعث میشه که نه ما اون شیر رو حاضر ببینیم، اون چیزی که محرک هست واقع هست، نه محرک یقین. یقین منشأ می شود که واقع محرکیت پیدا کند، مثال اینه. یعنی حالا البته با دقت عرفی اینجوری ملاحظه، البته با دقت عقلی، اون اینی که اون چیزی که محرک هست خود یقینه، چون اگر این یقین به واقع هم اصابت نکرده باشه باز محرکیت داره. اگر من خیال کنم تو این اتاق شیر هست در میرم، ولی او واقع شیر نباشه. یقین تمام الموضوع هست به دقت العقلیه، ولی عرفاً کنه تصور این هست که اون واقع داره منو تحریک میکنه. وقتی عرف چنین باشه، تفکیک بین مرتبه جری عملی و مرتبه کاشفیت عرفی نیست. این که ما بگیم من اینجا یقین رو از اون جهتی که جری عملی میکند اعتبار میکنم، حالا صرف نظر از بحث این که اعتبار یقین صحیح نیست، تفکیک بین مرتبه جری عملی و مرتبه یقین، اون تفکیک نادرسته. همچنان که از اون مرتبه بعدی هم ایشون یه مرتبه دیگری به نام تعذیر و تنجیز مطرح میکنه، که اون تعذیر و تنجیز اگر مراد آخه تعذیر و تنجیز یک ابهام میداره که مراد از تعذیر و تنجیز چیه؟ تعذیر و تنجیز محرکیت مراد هست یا استحقاق و عقوبت هست؟ استحقاق و عقوبت اگر مراد محرکیت باشه که همون مرتبه جری عملیه، مرتبه دیگری نیست. اگر استحقاق و عقوبت باشه، استحقاق و عقوبت باز از جهت کاشفیت یقینه. یعنی آن چیزی که استحقاق و عقوبت می آورد به نظر عرف، البته نه به نظر دقی، به نظر دقی نفس حد که حرمت مولا استحقاق و عقوبت می آورد، بنابراین تجری استحقاق و عقوبت می آورد همسای اینها. ولی عرض کنم خدمت شما، به نظر عرف که نه، جایی که من یقین به حکم شرعی دارم، این حکم شرعی اسیان شده منشأ عقوبت من هست. حالا اونا دیگه فعلا نمیخوام وارد بعد، یعنی تفکیکاتی که من اون ناینی در این بحث مطرح کردم، صرف نظر از این که اصلا جعل اعتبار و یقین صحیح نیست، این تفکیک بین مراتب هم عرفی نیست. علاوه بر این که حالا اگر هم عرفی باشه، این که اثباتاً ما کجا میتونیم بفهمیم که استصحاب به ملاحظه کدوم مرتبه بوده؟ نمیدونم فلان اصل عملی، این تصفیراتی که شما دارید، این تصفیرات کلن تصفیرات ثبوتیه. اثباتاً این که ما موارد، یعنی یک مرحوم ناینی اینجوری میفرماید که امارات اعتبار الیقین هست در موردش از جهت کاشفیت، اصل عملی محرز اعتبار الیقین هست از جهت جری عملی، اصل عملی غیر محرز اعتبار الیقین هست از جهت تعذیر و تنجیز. اینجوری میگه همش از سنخ اعتباره، ولی هر کدوم اعتبار مرتبت من مراتب الیقین. خب اینجا یکی از اشکالی که مطرح است، حالا صرف نظر از اینکه اصل اعتبار تعلقش به یقین درست نیست و صرف نظر از اینکه تفکیک بین این مراتب عرفی نیست، و حالا هم از همین مراحل بگذاریم، ما استصحاب رو اصل محرز میدونیم آیون، و احتیاط رو مثلا اصل محرز نمی دانند، خبر واحد رو اماره می دانند. این که در خبر واحد جعل الیقین شده است به اعتبار مرتبت الکاشفیه، و در استصحاب جعل الیقین شده است به لحاظ مرتبه جری عملی، و در احتیاط جعل الیقین شده است به لحاظ مرتبه تعذیر و تنجیز. هیچ کدومش دلیل نداره. مثلا در احتیاط که جعل الیقین نشده اصلا، مثلا جعل الیقین نشده، اون اصول اولیه غیر مورده. البته کلام من ناینی اینا اینجا یه قدری ابهام داره که اونجا اصلا جعل الیقین نشده یا جعل الیقین به لحاظ مرتبه تعذیر و تنجیز شده. یه قدری کلام من ناینی در اینجا ابهام آمیز است که ایشون چی میخوان بفرمایند. تو تقریرات آقای کاظمی، فواید الاصول، تقریرات آقای آشفت حسین حلی و تعریض‌های خویی گونه‌های مختلفی از کلام آقای نائینی تبیین شده. آقای شهیدی همه کلمات این آقایون را آوردن و من حالا نمیخوام به تفصیل تفکیکات بین این مبانی و تقریرات مختلف رو بیان کنم، ولی عرض من این هست که حالا الان احوال اجمال میخوام عرض بکنم، اینکه اون چیزی که مسلماً اماره شمرده شده که خبر واحد و بیان است و اون چیزی که مسلماً اصل محرز شمرده شده و اون استصحابه و اون چیزی که مسلماً اصل غیر محرز شمرده شده که اصالت الاحتیاطه، این که در اینها هر کدومشون جعل الیقین هست به لحاظ مرتبه‌ای، اعتبار الیقین حالا جعل الیقین اعتبار الیقین هست به لحاظ مرتبه‌ای. جعل الیقین با اعتبار الیقین یکیه، ولی من کلمه اعتبار الیقین رو به کار میبرم که یه قدری واضح در باشه. این نه اعتبار الیقین بودنش در این سه تا قاعده شرعی ثابت هست و نه اینکه اعتبار الیقینش در اون اماره به لحاظ مرتبه کاشفیت در اون اصل عملی محرز به لحاظ مرتبه، اینا ثبوتاً هم تصویری داشته باشیم، تطبیق این بر موارد قطعی این دشوار هست. حالا من از همه این بحث‌های مبنایی که در این بحث که بیشتر تکمیل بر عرض دیروز من بود، این مباحثی که امروز عرض داشتم میکردم،
نمیفهمید همش
کاشفیته؟ نه اصلا به این سبک نیست، یعنی که جعل اعتبار الیقین نیست اصلا.
خب
حالا
تنزیل الیقین؟
نه تنزیل، نه اصلا تنزیل الیقین هم نیست، میگه زن از اون حیث که کاشفیت داره شما معتبرش کرده، اصلا جعل اعتبار الیقین نیست، یعنی اماره متیلش به اعتبار الیقین نیست. و استصحاب هم حالا در خصوص استصحاب به دلیل اینکه عرض کنم گفته یقین رو موجود فرض کن، اون در یه مرتبه اعتبار الیقین هست، حالا بگیم این یه تنزیل الیقین اعتبار الیقین
چیه؟
چی؟ نه نه ایشون میگه از سنخ اعتباره نه تنزیل.
این ایشون شما اینو فرمودید مقبول نیست و یقین بعد فرمودید اصلا تفکیک بین این حیثیت های یقین کاشفیت جری عملی تنزیل
در خصوص استصحاب، این اگر از همه اون مراحل بگذاریم خصوص استصحاب اشکال جدیدی نیست. در خصوص استصحاب البته در خصوص استصحاب در تعبیر لا ینوض الیقین به شک، ولی همه ادله استصحاب هم تعبیرش این نیست، لا ینوض الیقین، لا ینوض مثلا یقینو به شک یا لا ینوض الیقین به شک، خب این معنیش اینه که شارع میگه که شک یقین رو از بین نمیبره، یقین موجوده در عالم تعبد، یقین موجود فرض شده، این تو این تعبیر هست. ولی من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، این معنیش این نیست که میخواییم بگیم الان یقین موجوده، یه کسی که سابقا یقین داشت الان شک داره به همون یقین سابقش عمل کنه، نه که الان یقین داره. معنای اعتبار الیقین اینه که در همون ظرف شک شما یقین رو مفروض بگیرید، ولی فعلی هم در یقین اصلا مفادش این نیست. خصوص لایم غزل یقینه به شک درست درش، ولی همه عدل استصحاب هم به این شکل نیست. این که میخوام بگم تنها اذیت اثباتی تو تعبیر لایم غزل یقینه به شک درسته، ولی تعبیرات دیگری که در عدل استصحاب آمده اون هم توش اصلا این تعبیر نیست.
اول واحد و اینا مثلا لا عذر
احد من موال تشکیک، تشکیک نباید بکنید، تشکیک نباید بکنید، یعنی تشکیک غیر از شکه، تشکیک کردن یعنی اینکه شما در مقام عمل نخواهید به
تشکیک، یعنی ولو عملم طرف اصلا کار به عملم نداره،
نه ببینید اون تشکیک، حالا اینو میخوام بگم اصلا اون ادله اون دال بر این که شک رو شعار جهل کرده نیست، میخواد اطمینان ایجاد کنه تکوینن. اصلا اون دلیل، اون روایت اصلا دال بر وجود خبر روایت نیست مطلقا. این میگه که اون فیما یروی هن ناسقاتونا، مراد از ثقاتونا همچنان که تو بحثش گفتیم این وکلای ما ذیل عبارت، هم ثقاتونا خودی ذاتن به معنی وکلای ماست، هم ذیلش عبارتی داره میگه مگه نمیبینید که اینها واسطه بین ما و شما هستن. اون ذیلش میخواد بگه که افراد نباید تردید کنن مطالبی که وکلای ما نقل میکنن، اینا اطمینان بخشه، اطمینان بخش. این در واقع به یه معنا اینجوری میخواد بگه، میگه که این موضوع، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، موضوع ادله حجیت اطمینان نوعی است. شک شخصی منافات با حجیت نداره. این ادله لا احدن موالن التشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا بیشتر از این که در مورد وکلا که اطمینان نوعی حاصل میشه از شک شخصی که اصلا موضوع نافیه با حجیت هم نیست نهی کرده. شک شخصی گاهی اوقات باعث میشه که اشخاص ترتیب اثر به این شک شخصی بدن. شعار مقدس میگه بابا شک نکنید، شک نکنید یعنی به یه معنا شکی که شما الان دارید این شک موضوع اثر نیست، موضوع اثر اون اطمینان نوعی است که اون حاجای ما مقداری در تحصیل طهارت برای اینکه مثلا یقین کنن که طاهر شده، مثلا اینها خیلی وقتا شک میکنن و اینها اینقدر مثلا بدنشون میخوارونن خون میاد، حالا یکی خونه برطرف شده یا برطرف نشده، دو نفر بچه امثال اینها خیلی بالغ هم خیلی وقتا نیستن، ازشون میپرسن میگن خون نیست، میگن نه، حکم عدم خون رو بارو میکنن، میگن یقین نمی کنم، ولی ملاک یقین من نیست، ملاک اینه که عرف متعارف یقین کنن بچه ها که اینا یقین میکنن که خون نیست، یعنی همین ملاک، همین ملاک همینه و رفتار عملی میکنن و در عمل همین. لیس لعدن من موالینا تشکیک فیما یروی هن ناسقاتونا تو این مقام، اصلا تو مقام این نیست که شما زن نوعیه رو میخواد اماره رو معتبر کنه. میگه اینجا اطمینان نوعیه هست و شما شک شخصی نکنید. اون چیزهایی که میخواد تأکید روش بکنه میگه اینجا جایی اصلا کن، نه شک کردن برخلاف رویه طبیعی انسانیه. لیس لعهد من موالینا التشکیک فیما، میگه این در واقع متعارفن افراد جا یقین میکنن. لیس لعهد من موالینا التشکیک، بحث اصلا تعبد به این که شما شک نکنید و امثال اینها، میخواد بگه این شک شما شک غیر بیجاست، بیجاست شک شما، بیجاست یعنی عرف متعارف شک نمیکنن و اونی که موضوع هست اون شک عرف متعارفه که اینجا وجود ندارد. بنابراین اصلا اون لیس لعهد من موالینا اینا ادله حجت خبر واحد نیست. ادله حجت خبر واحد عمدتا چیزای دیگه است. خیلی از این ادله که به عنوان ادله حجت خبر واحد بهش تمسک شده تام نیست. حالا من از همه این بحث‌های مبنایی که اینجا وجود داره که حضرت های حائری بر در اون فضا مشق کردن که فضای تفکرات مرحوم ناینیه، از همه اینا بگذاریم، نکته این که ایشون تفکیکی که بین اخبار و انشاء داره من اصلا نمیفهمم. یعنی چی وقتی اخبار شد نظر واحده، وقتی انشاء شد نظر اینه؟ به یه معنا در هر دو نظر این وجود داره و به این معنا که ما عقد الوضع و عقد الحمل داریم به تعبیر مناطقه، در عقد الوضع موضوع ملاحظه می شود و در عقد الحمل محمول و حمل محمول و هو منصوب للموضوع ملاحظه می شود. و عقد الوضع و عقد الحمل دو تا ملاحظه است، چه جمله خبریه باشه جمله انشائیه باشه. بنابراین اینا چیه که ایشون میگه در جمله واحد در کلام واحد نباید نظر این باشه؟ نه، در ناحیه موضوع یک نظری داریم، در ناحیه محمول یک نظر دیگری داریم. از اون بالاتر اصلا من برعکس میخوام بگم، اگر اشکالی باشد در جایی هست که انشایی باشد، چیز اخباری باشد، در انشایی اصلا اشکال نیست، چون اخباری میتواند مفاد جمله به مفاد کانه باشه. و مفاد کانه گفتیم عقد الوضع در هنگام عقد الحم باید موجود باشه. پس ملاحظه عقد الوضع و ملاحظه عقد الحم اگر متنافی باشه درست نیست، چون به نحو قضیه کانه میتونه باشه. ولی انشاء به نحو قضیه سهارت اصلا. حالا من توضیح بدم این مطلب رو. ببینید، ما مثلا میگیم که یک آقایی میاد عقد ازدواج دوتا خانم رو میخونه، میگه انکه تو موکلتی موکلک. این یعنی چی؟ یعنی موکل من، موکل من که لولا الانشاء زن نبود. این رو زن موکل تو که لولا الانشاء شوهر نبود قرار میدم. میخواد تغییر حالت بده، انشاء اصلا ایجاده. یعنی کسی رو که زن نیست زن قرار دهد، کسی را که شوهر نیست شوهر قرار بدهد. ما میگیم ملک تو هازا زیدن. یعنی چی؟ یعنی زیدی که مالک این شی نیست من مالکش دارم قرار میدم. به این به نحو قضیه، یعنی از سنخ چیز هست، قضیه لیسه هست، ساره هست. یعنی تصویر، حالا تعبیر بکنم، من میخوام یک شیء رو که حالتی رو نداره به حالتی درش بیارم. اون لا به شرط اخذ میشه در ناحیه موضوع، به شرط لا اخذ میشه. من بعد بخوام میگه شمای مشتری رو که مالک مثمن نیستید با این انشاء مالک مثمن قرارتون میدم، و خودم را که مالک ثمن نیستم مالک ثمن قرار میدم. یعنی تصویر اصلا حقیقتش از سنخ قضیه ساره است. در جملات اخباری هر دو جورش داریم، هم قضیه کانه داریم هم قضیه ساره داریم. و اون وقت مشکلات در مورد قضایه کانه اون مشکل عود میکنه. ولی اینجا اگه مشکلی باشه در قضایه اخباریه است که میتواند به مفاد قضایه کانه باشه، و بنابراین باید بحث بکنیم چجوری حل بکنیم. یعنی درس کردم اونا هم قابل حله، قضیه کانه قابل حله، چون مدر قضیه کانه میگیم یقین در یک مرتبه، یقین معدوم سابقا معدوم چیز میکنیم. عرض کردم ما تمام قضایای ساره ها رو هم به یه معنا ما میتوانیم به قضیه کانه برگردونیم. زیدون، زیدون الجاهل ساره عالما، این بازگشت به این میکنه زیدون الجاهل سابقا عالمون لاحقا. میتونیم به کانه اینا رو برگردونیم، به اینکه زمانهای اینها رو متعدد کنیم و وحدت رو در یک زمان واحد در نظر نگیریم. یعنی زمان، اگر وحدت رو بخواید در یک زمان در نظر بگیرید قضای ساره مشکل پیدا میکنه. ما در قضای ساره میگیم وی دیگه در یه زمانی
کانه
یک شکلی بود، اون مفاد کانه و سابق بودن رو تو عقد الوضع عقد میکنیم. زیدن الجاهل فی زمن سابق عالمون فی زمن لاحق، یعنی زمان رو در موضوع و در محمول وارد میکنیم اونو تبدیل. البته عرض کردم این چیز عرفیش نیست، دستکاری بیجاست که ما زور زدیم یک چارچوب مزیقی ایجاد کردیم، میخواییم همه رو بشبونیم توی این چارچوب. یک خلطیزی هست جزو خونخارهای معروف تاریخه، الان افشایی ها رو نیرونه که یه تختی داشته میگفته زنایی که میگرفته اینا باید اندازه این تخت باشه، اگر بزرگتر بوده پاشو میبریده، اگر کوچکتر بوده اینقدر میکشیده که اندازه پاش بشه، اندازه این تخت بشه، امثال این ها. بعد اون ضرب المثله، یعنی یادم رفته اسمون چیه، تو چیده خارجی ضرب المثل هست، جایی که طرف یک چارچوب مزیق قرار میده، همه چی داره میخواد تو این چارچوب بگنجونه بچپونه به تعبیر دیگه امثال اینا، میگم مثل تخت مثلا نیرون، تخت کیه امثال اینا. بس ما اینه که ما چرا یک چارچوب های مزیقی قرار بدیم که همه استعمالات عرفی رو زورکی بخوایم بچپونیم در این چارچوب امثال اینا، کما که خود آقایون همین مطلب رو در قیاس شکل اول و سایر انواع قیاس گفتن، گفتن همه این قیاس ها قیاس شکل اول برمیگرده، ولی صورت ظاهریشون متفاوته. به خاطر اینکه صورت ظاهریشون متفاوته ما ملاک رو همون صورت ظاهری قرار میدیم، یه قیاس شکل اول، قیاس شکل دوم، چهارم قرار میدیم. این خودش مهمه که ما سعی کنیم که چارچوب های منطقیمون از چارچوب های عرفی فاصله زیاد نگیره و امثال اینها. حالا خب به نظر میرسه که بین اخبار و انشاء این تفکیکی که ایشون قائل شده قابل هضم نیست. این یعنی چی که عرض کنم خدمت شما در اخبار به این شکل هست و اگر اخباری باشه اشکال نیست، انشایی باشه اشکال هست، بلکه برعکس اگه میفرمودن بهتر. اینجا حالا من یه نکته ای رو هم در مورد این مطلبی که ایشون میفرمند که ظاهر اینها این است که نه انشایی نه اخباری، این مطلب رو عرض بکنم. من و آقای بروژرده یه مطلبی دارن در بحث عرض کنم خدمت شما عوامل شرعیه، میگن شما اصل رو در عوامل شرعیه میگن ظهور داره در مولویت نه ارشاد، ارشاد خلاف اصله. آقای بروجردی میفرماین که چیزهای ما نوعا ارشادیه مولوی نیست. ایشون میگه چطور؟ میگه امام صادق که میفرماید که الماء طاهرون، امام صادق که طهارت ما رو جعل نکردن، امام صادق که میفرماید که صله، وجوب صلات رو میگه امام صادق جعل کردن. اخبار از جعل الله تنها در مواردی که خود پیغمبر یه جعلی داشته باشن اونجا انشاییه، اونم مرحله اولش نه مرحله بعدی، که تنها این که میگم در جل موارد اینها. ما اونی که خارجن ائمه معصومین علیهم السلام حق جعل و تشییع داشتن، ولی خارجن به این حقشون جز در نادری من موارد اعمال نکردن. ولی عرض کنم خدمت شما پیغمبر خب یه مقدار بیشتر اعمال کرده، یه سری دو روایات های ما بعد موارد سنت تلقی شده که اینا جعل النبیه. خب تو اون موارد سنت اون مرحله که پیغمبر داره همون اولش که داره جعل میکنه اون انشاه، خب نداره، یعنی مولویه. ولی عرض کنم خدمت شما نوع این جملات ارشاده، ارشاد حقیقتش اخباره، حقیقتش اخباره از جعل سابقه. البته یه نکته ای رو من اینجا ضمیر میکنم، ممکنه کسی این رو پاسخ بده که این که ما میگیم بین انشاء چیز جمل اوامر مولوی و اوامر ارشادی، اوامر ارشادی روحش اخباره، به نظر میرسه که یه مقداری مفاهمه هست. ما در دو مرتبه، در دو مرحله بحث هست. یک مرحله ارادی استعمالی هست. در مرتبه ارادی استعمالی بین اوامر مولوی و اوامر ارشادی فرقی نیست، همه هم انشاء هم، همه هم محرکیته. در مرتبه مراد تفهیمی فرق دارن. مراد تفهیمی در اوامر ارشادی با خبر کردن از جهل سابقه، ولی در اوامر چیز انشائیه ایجاد انشای جدید هست. بنابراین حالا این یه مکملی داره، این مکمل رو من شنبه عرض میکنم، از این بحث رد میشیم، ما شنبه وارد بحث جدید میشیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم و علی نبینا محمد و آله.